مارس 522. خب این خبر به کمبوجیه میرسه و او تصمیم میگیره که برگرده به ایران و در واقع تاج و تخت رو نجات بده از این شورش. ولی به مرگ مشکوکی میمیره کمبوجیه در سوریه. گزارشی که داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون به ما میده اینه که میگه کمبوجیه پیش از این که به مصر لشکرکشی بکنه برادر خودش بردیا رو کشته، ولی هیچ کس آگاه نبود از این کشته شدن بردیا به جز چند نفر از بزرگان، و برای همین وقتی که اومات ادعا میکنه که من بردیا هستم، مردم میپذیرند که او برادر کمبوجیه است. و از اینکه کمبوجیه 3 سال از ایران دور بوده، خب مردم ایران هم ناراضی هستند از کمبوجیه و پشتیبانی میکنن از پادشاه شدن بردیا. داریوش در همین کتیبه گزارش میده که کشته شدن کمبوجیه یا درگذشت ناگهانی کمبوجیه در 28 ماه اوت اواخر مرداد ماه بوده و داریوش به همراه چند تن از بزرگان ایرانی به ایران میاد و در حکمتانه یا همدان که اومات مغ رو در واقع از پای در میاره و داریوش خودش حکومت رو به دست میگیره در 29 سپتامبر اواخر شهریور ماه که اومات رو میکشه و خودش پادشاه ایران میشه. این گزارشی است که داریوش میده از اتفاقات سال 522 پیش از میلاد. هرودوت هم در تاریخ خودش تقریبا همین گزارش ها رو تایید میکنه. ولی باستانشناسان با یافته هایی که به دست آوردند معتقد هستند که داریوش احتمالاً همه چیز رو راست نگفته و برخی ادعاهاش دروغ هست. خب دلایلی که برخی مورخان مطرح میکنن برای اینکه داریوش احتمالاً دروغ گفته در کتیبه خودش و خواسته دلایل مشروعیت پادشاهی خودش رو فراهم بکنه این هست که اونها معتقدند احتمالاً داریوش در سرزمین پارس به همراه برخی بزرگان کودتا کرده و خودش زمینه کشته شدن کمبوجیه در سوریه رو فراهم کرده و بعد بردیا برادر کوچکتر کمبوجیه که در ایران بوده و احتمالاً پادشاه شده در همون سال 522 او رو هم کشتند و یکی از نزدیکان او که موقعی به نام گئومات بوده او رو هم در همدان در واقع دستگیر میکنن و میکشن و در واقع داریوش کودتایی رو انجام داده بر ضد کمبوجیه و برادر او، در واقع فرزندان کوروش بزرگ، و خودش به پادشاهی میرسه. و برای اینکه توجیه بکنه این اعمال خودش رو در کتیبه بیستون گزارشی از اون رویدادهای تاریخی سال 522 ارائه میکنه و میگه که موقعی به نام اومات قیام کرد و همه چون خبر نداشتند که بردیا کشته شده قبول کردند که اون بردیا هست و 7 ماه پادشاهی کرده اومات. البته پادشاهی خوبی هم داشته، مالیات ها رو بخشیده و از ثروتمندان در واقع ثروت زیادیشون رو گرفته و به مردم ندار داده. این توصیفاتی است که از پادشاهی اومات شده. در واقع نظم زندگی طبقاتی رو برهم زده اومات و داریوش اومده و این نظم رو باز برقرار کرده. داریوش ادامه میده که در طول 1 سال 19 شورش رو سرکوب کرده و 9 نفر که ادعای پادشاهی کرده بودن رو از پا در آورده. خب همین 19 شورش نشون میده که مردم ایران قبول نداشتند که داریوش از خاندان شاهی هست، از خاندان هخامنشی هست و او رو قاصب تاج و تخت میدونستند و برای همین شورش کردند و نپذیرفتند پادشاهی داریوش رو، به ویژه که در سرزمین های ماد، پارس، بابل و ارمنستان که نزدیک هستند به سرزمین اصلی شاهنشاهی هخامنشی اونها خب احتمالاً اطلاعات بیشتری داشتند از تحولاتی که در دربار پارس اتفاق افتاده و شاید این البته احتمال دیگه، این که بردیا کشته نشده به دست کمبوجیه و این گزارشی است که داریوش گفته و خب مسلماً وقتی داریوش پادشاه شده همه شیوه های تبلیغاتی رو در دست گرفته، از نوشتن کتیبه ها و فرستادن ترجمه یا برگردان اون کتیبه در الواح و پوست نوشته ها به همه استان های شاهنشاهی هخامنشی که مشروعیت خودش رو در پادشاهی نشون بده. یکی از مهمترین کارهایی هم که انجام داده اینه که تبارنامه خودش رو بیان کرده در کتیبه در هم در بیستون هم در تخت جمشید که گفته من فرزند ویشتاسپ، فرزند ارشام، فرزند آریورمنه، فرزند چیش پیش و فرزند هخامنش هستم و من نهمین فرد از خاندان هخامنش هم که به پادشاهی رسیدم. ولی نامی نمیبره از این که کوروش و پسرش کمبوجیه هم پادشاه شدن پیش از من و این نشون میده که نمیخواسته تأکید بکنه بر حکومت شاخه کوروش و میخواسته شاخه خودش رو برجسته نشون بده. گذشته از این کوروش در کتیبه های خودش نام نبرده از هخامنش که پدر چیش پیش هخامنش نام داشته و این داریوش هست که از هخامنش نام برده و پس از اینکه خط میخی هخامنشی رو در سال 520 پیش از میلاد اختراع کرده و کتیبه های خودش رو به اون خط نوشته، در واقع کتیبه هایی رو از زبان کوروش هم نوشته با همون خط و اونجا ذکر کرده که نیای کوروش هم هخامنشه. در واقع کتیبه هایی که به نظر میاد کوروش نوشته ولی ما دیگه امروزه میدونیم که داریوش اونها رو نوشته به نام هخامنش اشاره داره و اینم به نظر میاد تلاشی بوده از سوی داریوش برای اینکه خودش رو از شاخه اصلی پادشاهان پارس و هخامنشیان نشون بده. ولی هنوز هم اتفاق نظری وجود نداره بین مورخان که آیا باید هر چیزی که داریوش در کتیبه بیستون گفته و تاریخ هرودوت هم بیشتر اونها رو تایید میکنه، آیا این رو به عنوان حقیقت تاریخی بپذیریم یا این تحلیل هایی که وجود داره و کارهایی که شاید داریوش انجام داده و اونها رو خلاف واقع در کتیبه های خودش نشون داده، این دو نظریه هنوز در واقع طرفداران خاص خودشون رو دارن. بنایی وجود داره در چند کیلومتری شمال تخت جمشید که باستانشناسان به اون تخت رستم گفته میشه در منطقه دشت گوهر که بر اساس پژوهش هایی که انجام شده به نظر میاد این بنا که نیمه کاره رها شده باید به فرمان کمبوجیه در واقع ساختش آغاز شده و احتمالاً چیزی شبیه به آرامگاه کوروش بوده و کمبوجیه اون رو احتمالاً برای آرامگاه خودش دستور داده که بسازن، ولی چون مدت پادشاهیش کمتر از 8 سال بود و ناگهان هم درگذشت در راه بازگشت از مصر به ایران و بعد داریوش به پادشاهی رسید که احتمالاً میانه چندان خوبی با کمبوجیه نداشته، برای همین این بنا رو نیمه کاره رها کرده و حتی خود کمبوجی هم در اونجا دفن نشده، بلکه بر اساس مدارکی که پیدا شده به نظر میرسه که کمبوجی رو در نیریز به خاک سپرده باشند و این بنای نیمه کاره که بهش تخت رستم گفته میشه در شمال تخت جمشید و در نزدیکی نقش رستم و نقش رجب بناییست نیمه کاره و فقط پایه اون آرامگاه ساخته شد به شکل یک سکو و بقایای یک کاخ هم اونجا پیدا شده که به نظر میاد اون کاخ هم نیمه تمام رها شده و دیگه بنا نشده. به نظر میاد که اون کودتایی که به اصطلاح داریوش انجام داده به خاطر اینکه مادی ها رو دور بکنه از دربار هخامنشی و دربار پارس، این کینه‌توزی دامن خود کمبوجیه رو هم گرفته و داریوش حتی اجازه نداده که اون بنا و آرامگاه ساخته بشه برای کمبوجیه و اونجا در نزدیکی خاستگاه هخامنشیان یعنی همون تخت جمشید یا پارسه اجازه نداده که اونجا دفن بشه و کمبوجیه رو دور کرده پیکرش رو و در نیریز به خاک سپردن. خب اجازه بدید که دوران پادشاهی داریوش بزرگ هخامنشی رو در گفتار سپسین پیگیری بکنیم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم و سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر جور میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است، خیانت است. هر کسی هر جور میتوانه باید به
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. پویش جان ایران، درختکاری. درخت جان طبیعت است، باور سبز زمین، و قامت بلند سرو اندیشه. اگر نهالی می کارید، اگر درختی به ارمغان آوردید و اگر یاد در گذشتگان را با کاشت درخت گرامی می دارید، یعنی شما هم به پویش جان ایران پیوستید. از 11 تا 17 اسفند ما با هم درخت بکاریم.
آتش زدی در دل من که دل می درد جانه تن، بگو ای نسیم سحری که بر سرم می گذری، خدا را پریشان تو هم بر من بیفکن نظری. خبر از لاله ها، پریشانی آلاله ها، نداری خبر از لاله ها، پریشانی آلاله ها، کس این غم بگریم که دارم به جان بار گران. دلا مژده داری که این بیقراری نشان بهار است، نشان بهار است.
برنامه های صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو رو میشنوید. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
گذشته و شب به آخر راه خود رسیده. شب هرچی طولانی و بلند عاقبت به آخر میرسه. این پیام امید و تسلی خاطریه برای همه اونها که در لحظه اکنون گرفتار اندوه و درگیر غمی هستند. یعنی که میگذره. درد و سختی و صعوبت هرچه بزرگ، هرچه سنگین و عظیم لامحاله به پایان میرسه. مثل همین شام بلند که ان نهایه به آخر رسید. هیچ شبی تا همیشه نمیمونه. هیچ غمی نیز تا ابد در دل منزل نمیکنه. میگذرن. مثل همه شبها و همه غمهایی که گذشته و رفته. در حکایتی از قول پادشاهی میخوندم که به وزیرش دستور داد هدیه‌ای براش فراهم آورد که هر وقت به اون نگاه میکنه اندوه بلند و شادی بزرگش به تعادل برسه و فروکش کنه. وزیر رفت و ماها اندیشید تا آخر سر با مشورت حکیمی دانا انگشتری فراهم آورد و به خدمت پادشاه برد. پادشاه هدیه رو گرفت و به انگشتر چشم دوخت، حالی که بر نگین آن نوشته شده بود این نیز بگذرد. وزیر گفت هر وقت غمی بزرگ داشتید و دردی گران باری سنگین بر دلتان گذاشته بود، انگشترتان را بنگرید و به یاد آورید که این نیز می گذرد و هرگاه از شادی در پوست خود نمی گنجیدید و از فتح حاصل شده خود را بزرگتر از همه می پنداشتید و شکست ناپذیر، انگشتر را بنگرید و بخوانید و بدانید که این نیز بگذرد و حکیمان گفتند هرچه نپاید دلبستن را نشاید. این قصه ها، حکایت ها ظاهری دارند و باطنی. ظاهر پرستان مجذوب صورت می شوند و از تماشای معنا باز می مونند. در حالی که اصل و جوهر کلام معنای نهفته در آن است. تا بخوانی و بدانی و در عمر کوته خیش به کار گیری که هر که از تجربه دیگران نیاموزد خود را در ورطه هلاکت اندازد. به قول نظامی بزرگ، هر که ناموزد زرفت روزگار، هیچ ناموزد زهیچ آموزگار. شب رو به پایانه. من در حضور خیش به گفتگوی با خود نشستم. به مرور روزی که رفت، عمری که گذشت. بسیار وقت هست که از خرید چیزی ناخرسند میشیم و میانگاریم پول خود را حروم کردیم. احساس خسارت میکنیم. احساس ضرر و زیان. گاهی برای ریالی مدتها خود را زیان دیده و حسرت رسیده میدانیم. اما هرگز بابت ساعتهای عمر گرامی که به هیچ صرف شده و به هرزه گذشته حسرتی نداریم. و من حالا در لحظه اکنون که این شب به آخر رسیده و ساعت به نیمه شب نزدیک شده، حالا که در آستانه ورق خوردن روزی دیگر از تقویم عمر و زندگی خود نشستم، دوره می کنم امروز خود رو که چه کردم و چگونه گذراندم. چه دادم و در مقابل چه گرفتم. من حالا می اندیشم امروزم با دیروز چه اندازه تفاوت داره؟ بهتره یا همان گونه؟ اصلا چیزی آموختم؟ تجربه‌ای به دست آوردم؟ برای قیامت خود توشه‌ای پیش فرستادم؟ دلی رو شادمان کردم؟ خانه‌ای رو روشنی بخشیدم؟ چه کردم؟ دوره می کنم ساعت به ساعت و لحظه به لحظه این روز رفته رو که قدم جز به راه گل نگذاشتم. جز بیگاری هیچ نکردم. دقیقه هایم به روزمرگی و روزمردگی گذشت و به آخر رسید. روزم شب شد، امروزم فردا. حسرت از این بیشتر؟ هرچه از دست بدهی قابل بازیافتن است. پول، سکه، طلا، هرچه را از دست بدهی می توانی دوباره آن را و حتی بهترش را به دست آوری. چندان که دلت آرام گیرد و حس ضرر و زیانت فرو بنشیند. اما عمر رفته را چگونه برخواهی گرداند؟ گمانم در کتاب گرانسنگ مرزبان نامه خواندم یا اثر دیگری از گنجینه عظیم متون کهن فارسی که می گفت هر دقیقه که قضا شود استدراک آن محال است. پس به هوش باش تا عمر خود ضایع نکنی که حسرتی از آن بزرگتر و اندوهی از آن صعب‌تر و سنگین‌تر نخواهد بود. به خودم نگاه می‌کنم. به منی که روزهای روز انسان بی دستاوردی گذرانده، هیچ نیافته و هیچ نصیبی بر نداشته و تنها عمرش گذشته، اما حتی خود را زیان دیده نپنداشته است که لااقل در روزهای آتی جبران مافات کند. پدرم می گفت درست راه برو و الا روزی به سن و سال من می رسی قدرت رفتن نداری، می نشینی و گذشته از مقابل نظرت می گذرد. آن هم نه همه گذشته، همه لحظه هایی که به هرزه گذراندی یا به غلط پیمودی. با همه وجود میخواهی اصلاحش کنی اما نمیتونی. حسرت را به عینه میبینی. تقابن مثل پیچکی در تمام تو میپیچه. تو را فرا میگیره و از تو هیچ نمیمونه جز اشک سردی و آه گرمی که دریغ و هزار دریغ. خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند انشاءالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و در بخش سوم از برنامه در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. در ساعت 24 توجه